بچه ما تقریبا سوژه های کل ماهمون مشخصه، متا آدم ها آدم های خاص هستن، یعنی کسانی هستن که اتفاقایی تو زندگیشون افتاده،
توی مقطعی از زندگیشون نقطه عطفی هست مثلا، درسته؟
روزی هزاران بار هزاران بار سجده شکر خدا رو به جا میارم، خدا اون دردا رو ازم گرفت، عوضش چشم رو ازم گرفت.
در حدود سال 70 بود، ظهرها در ماه رمضان قرار شد که یک مثلا نوار کاستی بیاریم بذاریم، مردم چند تا قرآن بگیرن بشینن بخونن. بعد گفتم چرا نوار کاست بیاریم،
خودمون بخونیم،
خود بخونیم، قاری خونن، و این شروع شد به حمدالله.
دقیقاً 17 روز از آخرین شیمی درمانیم بود که من اومدم مدرسه. من اگه بخوام اون افسردگی، اون یأس، ناامیدی رو بخوام تو خود بیارم، خب مطمئنم نمیتونم بلند شم.
دی ماه 96، یعنی دو سه ماه بعد از زلزله، با خانواده تهران دوباره ساکن کرمانشاه شدیم.
اونجا من داشتم قالی میبافتم، خب متوجه نمیشدن که اصلا من نابینا هستم. میومدن رد میشدن، گفتن خب این خانومی که اینجا نوشته روشندل استان قم پس کجا؟
یک ماه دور همی داریم، ایشالله خاطرات خوبی برای خودمون داشته باشیم و برای
اسمش هم که همون شب‌های رمضان شد.
آره، شب‌های رمضان
انشالله.
بریم برنامه های رمضان. یا علی،
یا علی.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام به شما اهالی خوب شهر الله، ماه مبارک رمضان. خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو معارف، شنبه شب 28 اردیبهشت 1398 و 12 رمضان المبارک 1440 و یه صفحه دیگه از دفتر شبهای رمضان امسال. خیلی خوشحالیم از این که امشب هم میتونیم با شما باشیم. در دقایق پیش رو دعوت میکنم از همتون که فرصت اگر دارید کنار ما بمونید، گپ و گفت شبانه با طعم رمضان و انشالله حرفای از جنس نور با حضور مهمان گرانقدری که لحظاتی دیگر میتونن در استودیو حضور پیدا بکنن. سلام علیک خواهیم کرد، حرف خواهیم زد و در طول گفتگومون پیام های شنوندگان گرانقدر که به 30553 میرسه میتونه راهگشا باشه برای ما و انشاءالله در کیفیت برنامه هم مؤثر باشه. با این سامانه 30553 در ارتباط باشید. من رضا ملایی از طرف خودم و دوستانم، تهیه کننده و سردبیر محترم آقای علی اسماعیلی، دستیار محترم تهیه کننده آقای رضا رضایی و صدا بردار عزیزمون آقای علی میرزاییان، دعوت میکنیم ازتون که کنار ما باشید تا ساعت 23:30. یکی از چهره هایی که خیلی از ما میشناسیم، ارتباط داشتیم، از محضرشون بهره مند شدیم سالها و شاید دوست داشته باشیم که دیدگاه هاشون رو در مورد مسائل مختلف به ویژه درباره حوزه فعالیتشون بدانیم، در استودیو حضور پیدا خواهند کرد تا دقایقی، تا لحظاتی دیگر. اینجا شب‌های رمضان رادیو معارفه، خوش آمدید.
خدا سایه همه بزرگترا رو بالا سرمون نگه داره. عموی من میگه ماشینی که کنار خیابون وایساده بخوای هولش بدی و راهش بندازی خیلی سخت داره تا ماشینی که تو حرکته. میگه برای حرکت دادن از صفر خیلی باید زحمت بکشی، ولی وقتی راه افتاد با یه دستم میتونی حرکتش رو حفظ کنی. بزرگتر که شدم دیدم عمو واسه خودش فیزیکدانیه و ما خبر نداریم، چون فیزیک دقیقا همین قانون رو به زبان ایکس و ایگرگ میگه. پس نتیجه چیه؟ اونا که از روز اول میان کمک، روزایی که تازه میخواییم شروع کنیم، اینا رو باید یه جور دیگه حرمت داشت، چه تو کار چه تو زندگی. الان رسم شده هم تو رسانه ها هم تو شبکه های اجتماعی میرن سراغ عکس ها و فیلم های خاطر انگیز و قدیمی، اونا رو میارن دوباره مرور میکنن. خب این خیلی خوبه، وقتی عکس‌ها رو می‌بینیم ما که یادمون نمیره دو تا شبکه داشتیم و دو سه تا بازیگر مثل آتیلا پسیانی، اکبر عبدی، علیرضا خمسه. هر کدوم از این دو تا شبکه می‌خواستن برنامه کودک پخش کنن، همینا بودن، فقط رنگ و لعابشون عوض می‌شد. ولی خب الان 10-12 تا شبکه، هر شبکه هم چند تا خاله و دایی. خب خوبه دیگه، این یعنی تو تربیت نیروی انسانی متخصص موفق بودیم. حالا اگه اشکالی هم هست باید اشکالا رو برطرف کرد. بله، مرور کردن قدیم خوبیش اینه که یادمون میفته اینجایی که الان هستیم با چه زحمتی به دست اومده، یادمون میفته چه کسایی کنارمون بودن زحمت کشیدن تا رشد کنیم، یادمون میفته که باید قدرشون رو بدونیم، مخصوصا اونا که از روز اول بودن و کمک کردن تا ماشین کار و زندگی و طرح و ایدمون رو راه بندازیم. اینا خیلی ارزش دارن. روانشناسا میگن مرور گذشته های اعتماد به نفس رو بالا میبره. نمیدونم چطوری ولی میگن بالا میبره. میگن خوشبینی رو تو آدم زیاد میکنه، ثبات شخصیت میده. مهمون امشب شب رمضان یکی از قدیمی های رادیو معارفه، یکی از همونا که از روز اول کنارمون بودن و موندن تا این ماشین راه بیفته، یه صدای آشنا و دوست داشتنی.
شب شما شنوندگان محترم به خیر و به نیکی و به نور انشاءالله طاعات عباداتتون قبول باشه و دعاهاتون هم مستجاب به درگاه خداوند متعال. قبل از اینکه برنامه امشب رو رسما آغاز بکنیم یه اشاره میکنم به برنامه‌ای که دو سه شبی هست نورانی تر کرده فضای برنامه ما رو و اون هم همکاری با مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها است. و حتما میدونید که از شبی که در خدمت دوستانمون در این مؤسسه بودیم به ویژه استاد فرحزاد قرار شد که تا شام ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی سلام الله علیه هر شب یک نفر در نهایت انتخاب بشه به قید قرعه و بعد از تطبیق دادن کد ملی که شما میفرستید و انشالله که اثبات بشه زیارت اولی هستن اون کسی که تقاضا رو دادن، شبی یک نفر که جمعاً میشه هفت نفر. ما سعی میکنیم که شبهای پایانی برنامه یا بعد از لیالی قدر انشالله هفت نفر نهایی رو هم معرفی کنیم خدمتتون تا انشالله این هفت نفر با هزینه مؤسسه حضرت خدیجه علیها السلام اعزام بشن به کربلای معلا و زیارت اولشون رو در اونجا به جای بیارن. خیلی ممنونم از این که در طول زمان پخش این برنامه فقط پیامک میفرستید و در ساعات دیگر برای این موضوع پیام نمیفرستید. اسم، فامیل، شهرتون و کد ملیتون رو لطف میکنید ارسال میفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم. اما امشب در استدیوی برنامه شبهای رمضان در خدمت بزرگواری هستیم که متولد شهرستان ابرکوه یزد هستند. سال 1354 ایشون دروس حوزوی رو در مدرسه علمیه حکیم شیراز که زیر نظر حضرت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه اداره میشد شروع کردن و البته خب مدتی بعد به قم آمدن، مدرسه منتظری که ما بیشتر شاید به عنوان مدرسه حقانی میشناسیم و اونجا مدیریت شهید آیت الله علی قدوسی رو داشت، اونجا مشغول ادامه تحصیل شدن و این مسیر ادامه پیدا کرده تا الان و منشأ خدماتی هم در حوزه های مختلفی بودن که اجازه بدید سلام علیک بکنیم بعد وارد گفتگو خواهیم شد و درباره تخصصش و فعالیتاشون بیشتر خواهیم شنید. جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین فلاح زاده عزیز و بزرگوار، سلام علیکم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همه بینندگان گرامی برنامه. امیدواریم که همه موفق باشن و از برکات معنوی ماه خدا، ماه دیت الهی بهره‌مند بشوند. تشکر میکنیم از ارسالی و تهیه کننده برنامه و همکاران که بنده حقیر رو قابل دونستید که لحظاتی در خدمتتون و در خدمت شنوندگان محترم باشم.
بسیار متشکرم، خیلی ممنونم جناب آقای فلاح زاده. شما متولد چه سالی هستید؟
خب این حتما باید گفته بشه.
نه،
اواخر سال 1338
بله
در شب ولادت امام حسین علیه السلام
بسیار عالی
آمدن به همین مناسبت اسم ما محمد حسین
محمد حسین بذاشتن.
و اما به خاطر اینکه اواخر سال 38 بوده با متولدین سال 39 رفتیم مدرسه. بله
بسیار، نیمه دوم یعنی حساب شد.
بله
بسیار عالی. جناب آقای فلاح‌زاده، مردم ما شنوند محترم سالهاست که به عنوان کسی که در حوزه احکام فقهی فعالیت میکنه میشناسند، حال در مقام پاسخگویی به پرسش‌های شرعی مردم یا نماینده برخی مراجع اعزام تقلید و فعالیت‌های از این دست. این یه بخشی از برنامه ما رو حتما خواهد گرفت، یعنی حجم شاید گسترده‌ای از صحبت‌های ما پیرامون این موضوع خواهد بود. اما می‌خوایم یه مقداری بریم به سال‌هایی که حضرت عالی در شیراز بودید، حالا هوای اون موقع بالاخره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و خب در شیراز بودید شما، موقع محضر از آیت الله دستغیب بودید یا هر کار دیگری، از اینجا هم شروع کنیم که چطور میشه محمد حسین فلاح زاده اساسا طلبگی رو انتخاب میکنه و بعد مسیرش میفته به شیراز و مدرسه علمیه حکیم.
ممنونم و متشکرم. هرچند خیلی خوش ندارم از زندگی شخصی بگم، اما یه سری نکاتی که شاید برای جوانهای ما امروز مؤثر باشد و شاید یه انگیزهی بشه برای انتخاب راه زندگیشون. بنده عرض میکنم بنده کشاورز، فامیل من معلومه دیگه، پدرم کشاورزم بله، و پدر ما به اصطلاح مرید عالمی بودن در شهرمون به نام حاج شیخ محمد جواد شریف نژاد میبودی، گرچه معروف بودن با نجفی چون که نجف درنده بودن در اینها
بله.
و ایشون مقید بودن در نماز جماعتشون و سخنرانی هایشون شرکت میکردن. من هم در همون سنین کودکی، نه من، اخوی ها هم همچنین گاهی شرکت میکردیم و تأثیر معنوی و انفاس قدسی ایشون تأثیر گذار بود خیلی زیاد. یادم هست که سال پنجم ابتدایی بودم که با پدر داشتیم میرفتیم به نماز ایشون، با دوچرخه هم ایشون بودن، بعد من بین راه که الان دقیقا یادمه کجا هم بود، به ایشون گفتم من میخوام برم حوزه، شایدم لفظ حوزه رو بلد نبودم، نمیدونم الان یادم هست که لفظ حوزه رو به کار بردم یا نه، گفتم میخوام برم درس علمی، اون موقع میگفتن درس علمی بخونم. ایشون به من گفتن حالا فعلا کلاس پنجم رو تموم کن، چون اون پنجم اولین دوره نهایی بود که
بله.
از سیستم قدیم خلاصه به سیستم جدید ابتدایی راهنمایی تبدیل شده بود، ما همون سری اول بودیم، پنجم نهایی بود. پنجم رو که خوندم بازم میگم که این تأثیر عملی اون عالم بزرگوار بود، هیچ با ما حرفی نزده بود، هیچ تشویق نکرده بود، هیچ وقت با پدر ما صحبت نکرده بود، اما منش ایشون، روش زندگی ایشون، کلام ایشون خود به خود در یک کودک مثلا 13-14 ساله یه اثر رو گذاشته بود. و پدر گفتن که خب حالا پنجم تمام بشه، پنجم ما تمام شد، هر کجا رفتیم من رو نپذیرفتن، چون که من از جسه آدم ضعیفی بودم، کوچک بودم، نه قم نه شیراز، گفتن ایشون نمیتونه مستقل تنهایی زندگی کنه، بره مثلا دوره راهنمایی رو بخونه. چون یادم از در دوم راهنمایی وقتی که آمدن مدرسه همه شاگردا رو قد و وزنشون اندازه‌گیری می‌کردن، اون موقع من 24 کیلو هم بود، دوم راهنمایی تازه، حالا حساب کنید
خیلی ضعیف بود،
بله پنجم ابتدایی چقدر بودم. ما رو نپذیرفتن، برگشتمون خلاصه با یه ماه تاخیر رفتیم دوره راهنمایی رو گذروندیم و بعد رفتیم. ابتدا داشتم بیام قم، چون که به حساب شهرت مدرسه حقانی که همچنان که اشاره فرمودید با مدیریت شهید آیت الله قدوسی و برنامه‌ریزی‌های امثال شهید آیت الله بهشتی آره میشد، مایل بودم که قم بیام، ولی تأخیر شد، نتونستم در آزمون ورودی شرکت کنم. برادر بزرگ ما هم شیراز کار میکردن، سبب شد که بریم شیراز و در مدرسه حکیم در جوار مرقد نورانی احمد ابن موسی و محمد ابن موسی اونجا درس رو شروع کردیم. این که اشاره فرمودید آیت الله شهید دست غیب، ما اون موقع وقتی وارد حوزه شدیم خود روز ابتدایی مقدمات رو می‌خوندیم، صرف و نحو و اینا همون طلاب مثلا یه سال قبل از ما استاد ما بودن.
درسته.
اما شهید آیت الله دستخیب هر هفته درس اخلاقی داشتن برای طلاب و معمولا هم هر روز یا یه روز در میون به مدرسه سر می‌زدن، می‌نشستن، گاهی طلبه‌ها سوالی چیزی می‌پرسیدن و همون درس اخلاقی هفته‌ایشون دیگه برای کل هفته، نه تنها کل هفته، حالا اجمالا میگم، تأثیر گذار بود و واقعا همون شخصیت عالم و عابد و زاهد و هرچی در شأن ایشون بگیم کم هست که نهایتا و مقام والای شهادت. بعد از حدود یه سال و نیم دیگه من آمدم قم در مدرسه حقانی. و
خب یه کوچولو هنوز بمونیم در مدرسه علمیه حکیم. یه جایی میخوندم از حضرت عالی خاطره‌ای، فرموده بودید که در بعضی از جلسات درس اخلاق سربازهایی رو میدیدم که میمدن پای درس اخلاق، ماجرای اونا چی بود؟
حالا نمیدونم شما از کجا شنیدید و خوندید، اما درسته بله، اتفاقا همین دیروز هم بازی مناسبتی شد، بنده اینو گفتم چون که اخیرا یه عکسی منتشر شده در فضای مجازی که انتاب دادن به بعضی از علما که مثلا شهید آیت الله دستخیب، آیت الله مکارم، آیت الله حائری هستن. خوبه که من اینجا اشاره کنم.
بسیار عالی.
که یکی از آقایون به من نشون داد، گفت شما که اون سال، یعنی ما گرچه اون سال نمو، تازه سه سال بعد از اون سال من رفتم حوزه، اون سال ما عکس نوشتن مال سال 51، شما اون موقعی که شیراز بودید و آیت الله دستخیب رو از نزدیک دیدید، ببینید این عکس اینها هست یا نه، که من نگاه کردم گفتم هر سه کذبه، هیچ کدام این شخصیت ها تو این عکسی که منتشر کردن به عنوان استقبال از طاغوت نیست. همونجا من اتفاقا به سری نکات اشاره کردم، از جمله این که بله ما می دیدیم که با توجه به اون اوج خفقان نظام طاغوتی که در سالهای 52 تا 56 آقایانی که اطلاع دارن واقعا اوج خفقان بود، یه عده سرباز گای میان مدرسه و خدمت آیت الله دستخیب یا درس اخلاق ایشون و ایشون تفقد میکنن، خیلی اونا رو تحویل میگیرن دو اینا. بعدن پرسیدیم گفتیم اینا کیان؟ گفتن اینا طلابی هستن که در قضیه مدرسه فیضیه اینا رو دستگیر کردن و فرستادن سربازی و اینا طلبه هستن، در لباس سربازی میان خدمت ایشون و ایشون تفقد میکنن. بعدن شنیدم که گاهی کمک‌های مالی هم به اینها می‌کردن، چون به هر حال دور از حوزه بله. بودن، دور از خانواده بودن. بله، این رو یکی از خاطراتی است که
از اونجا داریم. بله، ظاهراً اون سال‌هایی که به قول خودتون شما اونجا بودید دیگه اوج فشارهای رژیم پهلوی بوده بر شاکله روحانیت کلن، بر حوزه علمیه، به ویژه بر شخص حضرت امام بله. رضوان الله تعالی علیه. و خب ارتباطه که بود دیگه بین طلاب و حوزه ها و حضرت امام، درسته؟
نگاه کنید، ارتباط خیلی دشوار بود ولی ارتباط بود. خب افرادی بودن انقلابی و همچنین افراد دیگه‌ای که در نجف بودن، این ارتباط رو به نحوی برقرار می‌کردن و شخصیت‌هایی که در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ، امثال شهید دستغیب در فارس، شهید صدوقی در استان یزد و بزرگوارانی دیگر در جای جای کشور بودن که اینا به واسطه اون پیام‌های امام رو، راهنمایی‌های حضرت امام رو می‌گرفتن و منتقل می‌کردن. حتی رساله توضیح المسائل حضرت امام که ممنوع بود، با جلد مثلا نام مستعار یا نام یکی از مراجع دیگر می آمد که من خودم بله. یادم قبل از انقلاب رساله ای که از حضرت امام داشتیم و تعدادی هم برادر بزرگتر ما قم بودن آورده بودن و به بعضی از مقلدین حضرت امام داده بودیم، به نام یکی از مراجع دیگه ای بود. دو سه تا مسئله بود که به ما نشون می دادن، می گفتن اینا نشونه این است که اینا رساله حضرت امام هست. بله، این ارتباط برقرار بود، اما نه مثل امروزه بله. که رسانه ها و امکانات ارتباط جمعی وجود داشته باشه. ولی به سختی و دشواری کسانی که زیارت می رفتن یا به واسطه از واسطه کشورهای دیگه با ارتباط با عراق، چون این سالهای آخر ارتباط با عراق هم خیلی دشوار شده به خاطر اون مسائلی که پیش آمده بود.
بله. و شاید یکی از نموده اون خفقان و فشار کم سابقه رژیم پهلوی مخصوصا بر شخص حضرت امام و حالا ترس از بردن صریح نام ایشون همون حرف خیه که تو حواشی کتابا بله فرموده بودید.
بله، من بارها اشاره کردم و به خاطر اینکه مردم واقعا قدر برکات این نظام رو و آزادی که وجود داره بدانن، بارها گفتم که هرچی افرادی که اون زمان نبودن بخوان تصور کنن شاید نتونن تصور کنن که اوج خفقان چقدر بود، که نام بردن از حضرت امام ممنوع بود، نوشتن حتی کلمه خمینی در کتابها مقالات اینا ممنوع بود، کتاب شریف فقهی العروه الوثقی تألیف مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی که کتاب معروفی است و فقها و مراجع بر اون حاشیه میزنن، با حواشی حضرت امام که چاپ شده بود، اسامی همه مراجع رو نوشته بود ولی اسم حضرت امام رو جرأت نکرده بود و با حرف اول نام حضرت امام حرف خیر رو نوشته بود تو پرانتز و افرادی که میشناختن میفهمیدن که اینا حواشی حضرت امام است. بالاتر از این من بگم، یاد دارم ما مدرسه حقانی بودیم، اون موقع ترمینال و خلاصه پایانه مسافربری نبود، اتوبوس های تهران و مینیبوس ها و اینا که باید میسدن یا برای مسافربری همه جلو پل آینچی بود تو خیابون
بله بله
عراق
بله.
و مدرسه حقانی هم دقیقا اون تو داخل کوچه بود، ما عبور و مرور از اینجا بود. ماشینی که مسافر می‌بردن خمین جرأت نمی‌کردن جار بزنن خمین، حتی تا این حد.
عجب.
بله، حتی نام اون شهر قدغن بود. شاید بعضیا باورشون نیاد ولی واقعا این چنین بود، داشتن تصویر حضرت امام ممنوع بود. یه شبی خدمت شما که عرض کنم که نیروهای خلاصه ساواک و نیروهای امنیتی طاغوت ریختن مدرسه حقانی، از جمله چیزایی که پیدا کردند و افراد رو دستگیر کردند و جرم بود، خود تصویر حضرت امام بود. یعنی عکس حضرت امام ممنوع بود، رساله و کتاب‌های حضرت امام همه قاچاق و بله قدغن بود.
بسیار خوب، چه دورانی بوده و حالا قدرش رو ماها باید بدونیم. و آمدن مهمانان در برنامه‌های مختلف برای همینه که ما داشته‌هامون رو الان خیلی بهتر بشناسیم و قدر آنچه که الان در اختیارمونه، چه خون دل‌ها خورده شده، چه سختی‌ها تحمل شده به خاطرش. آقای فلاح‌زاده، ما به دوستانمون گفتیم پیامک هم بفرستن به 30553. بعضی از پیامک‌ها رو من با اجازهتون نگاه بکنم، شاید خطابی به شما باشه، نکته‌ای باشه.
قبل از اینکه پیامک بخونید، من اجازه می‌خوام یه خاطره دیگه از شیراز بگم.
بسیار عالی. بله.
مردم و جوانان عزیز ما قدر انقلاب رو، قدر امنیت کشور و آزادی که دارن بدانن.
بله.
واقعا همین گاهی وقتا آدم میبینه تو فضای مجازی حتی به بعضی از شخصیت‌ها انتقاد، ایراد، اشکال میگیرن اینا، ولو گاهی وقتا اشکال شرعی هم داره، اما اصلش همون نعمت آزادی است که مردم دارن. ولی من یاد دارم کتابی از شهید هاشمی نژاد به نام مناظره دکتر و پیر، چون یه کتابی بود ضمن این که مسائل خلاصه اعتقادی و اینها مطرح شده بود، کتابی بود که مسائل انقلابی هم داخلش بود. یکی از رفقا از یکی از کتابخونه ها گرفته بود امانت، اون کتاب رو بعد داد به بنده. من هنوز شیراز بودم، هنوز سال اول طلبگیم بود، کتاب رو کامل خوندم. اون موقع کتاب رو ما جرأت نکردیم برگردونیم به کتابخانه، یعنی امکان داشت که ما رو دستگیر کنن مثلا. عشان. و این دست من مون تا بعد از پیروزی انقلاب و بعد برگردوندیم. حالا ممکنه بعضیا بگن آقا چرا مثلا ترسو بودید؟ نه، ترسو کسانی بودن که حتی این کتابا رو نمیخوندن، نگه نمیداشتن، ولی ما زمینی که میخوندیم، ولی مسئله تقیه و خلاصه
بله بود، رعایت
خطراتی که بود تا این حد که یک بله. کتابی آدم جرأت نمیکرد به اون کتابخونه برگردونه که شاید مثلا چکار کنن،
تو مسیر رفت برگشت شناسایی بشه. و
یه نکته هم بود که من ضمناً شک داشتم که این مال اون کتابخونه هست یا نیست، چون آقایی که به ما داده بود رفته بود و من دسترسی بله. بهش نداشتم، تلفنم که نبود و شک داشتم، گفتم اگه ببرم اونجا تحویل بدم ممکنه همون ممکنه سبب دستگیری ما بشه.
بله، یا مثلا مدیون بشید، ممکن مال جای دیگه ای باشه.
جای دیگه باشه. بله.
بسیار خوب. گفتم که با سلام و تشکر از برنامه خوبتون و صدای دلنشین و آشنای استاد فلاح‌زاده که ما رو یاد ماه رمضان میندازن. سرکار خانم نوری از دزفول خوزستان، مراد میرعلایی از استان چهارمحال بختیاری شهرستان اردل گفتن که سلام بر شبهای رمضان، خسته نباشید. گفتن به کمترین عضو این مجموعه بنده حقیر، خیلی ممنونم. روشندل هستید آقای میرعلایی، بسیار عالی، همیشه دلتون روشن باشه، ممنون که کنار ما هستید. و آقای سلطانی از اصفهان هم سلامی خدمت شما دادند، گفتن به عنوان عرض ادب و احترام سلامی کرده باشم و انشاءالله تا آخر ماه رمضان در ثواب تلاوت قرآن شما رو شریک میکنم. این فوق العاده است، خیلی ممنون، خیلی متشکریم. ان شاء الله که امیرالمومنین نگهدار شما باشه، قرآن ناطق. جناب آقای فلاح‌زاده، حالا شما از شیراز آمدید قم، مدرسه حقانی و بالاخره تحصیلات ادامه پیدا کرد که یه سیری داره، شاید حالا موندن در اون خیلی الان موضوعیت نداشته باشه، اما چیزی که مهمه این که شما محضر کدوم اساتید رو در این دوران درک فرمودید، یه مقدار معرفی کنید از اونها گفته شده باشه.
قبل از اون مطلب، من مراتب سپاس و قدردانی و عرض سلام و سلامتی و آرزوی توفیق و قبولی اطاعت نسبت به این عزیزان و گرامیان که اظهار لطف و محبت کردن نسبت به این حقیر و برنامه، برای همشون آرزوی سلامتی داریم، از همه هم التماس دعا داریم. و اما در مدرسه حقانی از باب خلاصه قدردانی از اون اساتید بزرگوار.
بله.
خب مدرسه حقانی اون زمان یک امتیازی داشت که معمولا اساتیدی که انتخاب میکردن اساتید درجه یک و غالبا انقلابی بودن. به عنوان مثال نگاه کنید، متن درسی الان بدایت الحکمه و نهایت الحکمه که الان هم متن درسی حوزه هاست، شاید غالب طلاب ندانن که این متون را شهید آیت الله قدوسی، چون داماد علامه طباطبایی بودن، از علامه طباطبایی درخواست کردند که متنی در سطح اول و تقریبا بالاتر برای تدریس فلسفه در مدرسه بنگارند.
عجب.
بله. و در آغاز به صورت جزوه و ورق ورق در اختیار طلاب قرار می گرفت و بعداً با همین نام بدایت الحکمه و نهایت الحکمه، این دوتا کتاب درسی مدرسه حقانی است که هنوزم
بله. دیگه فراگیره دیگه در حوزه.
احسن. و وقت استادی که می نوشت کی؟ آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. اساتیدی هم که انتخاب میشد غالبا از اساتید یعنی درجه یک مثلا آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله ایری شیرازی، آیت الله مصباحی یزدی، آیت الله واوی، آیت الله شیخ یحیی انصاری. حالا من میخوام اسم ببرم خیلی زیاد، یعنی اون موقع جزء اساتید ضمن در اون مدرسه هم داشتن و ما از محضر غالب اینها بهره مند شدیم.
الحمدلله
الحمدلله که از برکات زندگی ما این بود که از محضر این عالمان استفاده کردیم، ضمن اینکه هر کدام دارای ویژگی‌های خاصی بودند و غالبا هم یا تبعید شده یا زندان رفته و از یاران امام راحل رضوان الله تعالی علیه. خود شهید آیت الله قدوسی ما درس رسمی خدمتشون نداشتیم، ولی درس اخلاقی میگفتن و جالب من این نکته رو اشاره کنم، مدیر مدرسه با اون قاطعیت و ابهت وقتی که ایشون درس اخلاق میگفتن طلاب پای درس اخلاقیشون گریه میکردن. و شهید آیت الله بهشتی هم ما تا اون زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی که بعدشون رفتن به هر حال رئیس دیوانی عالی کشور و اینها، اون موقع ما هنوز در سطحی نبودیم که از محضر ایشون استفاده کنیم، ولی معمولا گاهی هفتگی گاهی دو هفته جلسه عمومه برای کل طلاب داشتن و ما از اون جلسات استفاده میکردیم که من یادم هست دو جلسه مفصل که شاید که یک ساعت و نیم دو ساعت طول کشید ایشون اختصاصا راجع به نظم و برنامه ریزی در زندگی صحبت کردن، چون خودشون بسیار آدم منظمی بودن و موضوع صحبتاشون و یک اینا ضبط شده بود و الان استفاده میشد. بله اینا برخلاف بودن که در ادامه هم ما دیگه بعد انقلاب پیش اومد و درسای آزاد حوزه شد.
بله دیگه حالا خارج و اینها. بسیار خوب. سالهاست که مردم ما حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین فلاح زاده رو به عنوان کسی که احکام شرعی رو در صدا و سیما تو شبکه‌های مختلف تبیین میکنه میشناسن و خیلی ها با این جنبه از زندگی شما خاطراتی دارن و چیزهایی رو یاد گرفتن. از چه زمانی تصمیم به این کاری، اصلا چی شد وارد این فضا شدید؟
بله من حقیقتا مدرسه که میرفتم بیشترین علاقم به ریاضی بود.
بله
بله شایدم بالاترین نمره که همیشه میگرفتم ریاضیات بود و وقتی آمدم حوزه درس میخوندم معمولا با اون ذهن ریاضی درسها رو تنظیم و دستبندی میکردم.
بله.
حتی یاد دارم که در درسی که حضرت آیت الله حاری شیرازی رضوان الله تعالی علیه کتاب جهاد شرح لومه رو برای ما تو مدرسه میگفتن، من همون موقع سر درس مطالب کهشون میگفتن دقیقا تنظیم و دستبندی میکردم. از همون زمان به فکر افتادم که احکام رو تنظیم و دستبندی کنم، ضمن این که اون پایه ذهن ریاضی علاقم بیشتر به منطق و فلسفه بود و مدتی هم خلاصه خدمت عزیزان المنطق مزفر رو مباحثه میکردم و اینها. ولی وقتی که وارد این عرصه شدم شاید سال 1356 بود که کار رو شروع کردم، تنظیم و دستبندی احکام. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر توی جهاد سازندگی وقت چیز نبود، هنوز ارگانهای دیگه هنوز پا نگرفته.
بله.
بین نیروهای جهاد سازندگی و همچنین مسجد محل خودمون و جای دیگه برای جوانا احکام میگفتم رو تابلو به صورت تنظیم و دستبندی و جدولی میگفتم. بعد کم کم مدارس علمیه بعضی هاشون دعوت کردن گفتن آقا بیا احکام تدریس کن، که من اونجا تدریس کردم و بعدم دانشکده شهید محلاتی رضوان الله تعالی علیه.
بله.
این کم کم اینا تقریبا تدوین شد دیگه، خلاصه به قول معروف افتادیم تو این حوزه، یعنی همین تدوین و تنظیم و دستبندی و بیان احکام.
بله. چند سال تو این زمینه توی کشور فعالیت داشتید تا این لحظه؟
خب اگر ما بخوام نگارش رو حساب بکنم باید از سال 1356 حساب کنیم، اگر بخوام تقریبا بیان رسمی خلاصه تو مدارس علمی 1358 اگر حساب بکنیم تا حالا که 1398
حدود 40 سال
میشه، 40 سال، یعنی 40 سال تقریبا شاید 3 چهارم تا 4 پنجم وقت من صرف مسائل فقهی و تنظیم و دستبندی و نگارش احکام و بیان احکام بوده که حالا امیدواریم خدا قبول کنه و مفید بوده باشه.
حتما همینطوره، مفید قطعا و انشالله که ذخیره قبر و قیمت حضرت عالی باشه. یه سوالی که فرصتی با دوتا فرمان بیایم گزارش چیزی داریم دوستان. خب یه سوالی که شاید الان توی ذهن خیلی از شنونده های ما باشه به دلیل اینکه میشنوند این اصطلاحات رو براشون شاید جالب باشه. میخوایم کم کم اشاره داشته باشیم به بحث مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی. اصلا موضوع شناسی احکام فقهی اصلا یعنی چی؟
من اجازه میخوام یه مقدمه برای